ژاپنی خب باز هست اینا، بعد در رتبه های بعدش مالایی و چینی، اسپانیولی الان خب نسبتا حالا هستن اینتر، ولی هنوز خیلی بیشتره، اونم 600-900 میلیون اسپانیولی زبان داریم. هر شود که این این سه تا هست. بعد فرانسوی و آلمانی، اون هم باز خب مهمه، اون رتبه بعدش، پرتغالی باز رتبه بعدش شود که غیر از اون سه چهار عربی و انگلیسی که اصله، این چند تا. خیلی خوب. چی؟ نه، اسپانیایی زبان و پرتغالی، 200 میلیون هم پرتغالی زبانه. این دوتا زبان تو آمریکای جنوبی مهمه، اسپانیولی، پرتغالی.
درسته
این حرف درسته که هر کس، من اصلا میخوام یه سوال بپرسم، یه هر کس فرانسه رو بتونه صحبت کنه اسپانیایی زبانه، مثلا میتونه صحبت کنه؟ نه، این منحصره به نه. بله، نه، هست چون نیست. عرض شد که ما تو آفریقا زبانهای محلی متعددی هست، از ساعت که هوسا و نمیدونم چی و چند تا زبان
چی هست،
اونا هم به هر حال یک مجموعه زبانهای محلی آفریقایی است که دو سه تاش خیلی مهمه، مثلا هوساش، هوسا یا هوسا اونم مهمه، ولی خب دیگه عملا آفریقا به از لحاظ زبانی نوعی استحالش داره میشه، یعنی یا زبانشون دیگه، آفریقا تقریبا توی یکی دو دهه دیگه همشون یا عربی یا انگلیسی یا فرانسه میدونن، خیلی دیگه اون زبان محلی تقریبا چی میشه دیگه.
روسی نظر
نداره. روسی، روسی هم یادم رفت، روسی هم مهمه، روسی هم.
حتی مهمتر از چینی
و مادری رو؟ نه، مهمتر از
دوستان ما میگم ما رفتیم اونجا اصلا
روسی هم مهمه،
روسی هم مهمه، یعنی هر جمهوری میرفتیم به زبان دیگه همون جمهوری.
نه نه نه، روسی روسی نه، از این جهت مثل آلمانیه، مثل چه زبان علمی است. ببینید مثلا ما الان هوسا که میگیم یا عرصبات که حتی اسپانیولی، اینا گویشگران توده‌ای و عام فراوانی داره، از این حس مهمه، ولی بعضی زبانها زبان علمیه، یعنی زبان انگلیسی، عربی، فرانسه، روسی، آلمانی، اینا زبانهای علمیه، تو زبان علمی خودش خواص دیگری داره. بله بله، زمان علمیه بالاخره چیست. حالا در زمان شوروی که خب زبان روسی تو همه این جمهوری ها زبان رسمی بود، خیلی چی میدونی، حالا اون کم شده، ولی بازم خیلی خب دیگه. حالا این رفتیم توی بحث های دیگه، البته بحثش مهمه، یعنی تحلیل جامعی از وضعیت زبان. بله زبان رو بله، حالا بحث جایی نبرید، حالا اینکه اسم نهادی چیزی اینجا نیارید بهتره. عرض شود که بله، البته هم زبان ها هم فرهنگاش، من هم اطلاعاتم خیلی چی نیست، ولی کم هم نیست البته. بله، یه وقتی موضعش باشه آدم سخنرانی میکنه میگه اینا رو، بله گاهی هم گفتیم کم و بیش بده. بله، من یه بحثی رو جغرافیای معرفتی جهان دارم که چند جا سخنرانی کردم، این رو به اون میشه در امتداد اون قرار دادیم. بحث جغرافیای معرفتی در حقیقت اینه که ما وضع فرهنگی دینی جهان در و مذهبی دنیا چگونه است و ما در کجا قرار داریم، اولویت های مواجهه ما کدوم هاست. اون وقت در ذیل اون، حالا انشالله یه وقتی سخنرانی میکنم که بحث زبان ها در اون ارتباط چی میشه. خیلی ترکی که بله، ترکی که به خصوص ترکی استانبولی که خب بله، ترکی که اون اصلا ترکی و عربی و فارسی این سه تا زبان تمدن اسلامیه، اون سه زبان اصلا صبح جد اصلا، یعنی بخش زیادی از تمدن اسلامی دارن. اگر آتاتورک در ترکیه این خط و اینا رو چی نکرده بود که باز سهمش خیلی زیاد بود، عربی و ترکی و فارسی مثلا جای خودشو داره دیگه، اردو اونا بعد قرار میگیره. ولی جالب اینه که الان انگلیسی مثلا یکی از نکات مهم، انگلیسی از آن الان از عربی بیشتر تداول داره در برقراری ارتباطات بین مسلمان ها. یعنی بین مسلمان ها الان انگلیسی بیشتر کار میاد تا عربی، گرچه عربی هم هنوز خیلی مهمه. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، وقتی حق ترکی اینجا زایه نجایج مثلا غافل غافل بودیم. وزنتون هم اینجا ماشاءالله. بله، ما و اسپانیا اونا در گوش و کنار خیلی چی نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بحث ما در مقام سوم، بخش اول اون بود که اجزاء حکم ظاهری و امر ظاهری از امر واقعی بعد از کشف خلاف علا نحو الیقین، یقین آمد و اون حکم ظاهری را نقض کرد، چه در شبهات حکمیه یا در شبهات موضوعیه، یعنی بر اساس قاعده طهارت یا حلیت یا استصحاب گفت که این پاکه و نماز خوند، بعد معلوم شد که یقین پیدا کرد که نجسه، یا در شبهات حکمیه بر اساس امارات و اصول فتوایی داد فقیه ولی بعد قطع پیدا کرد که واقع چیز دیگریست. که این البته کمه، مگر در زمان معصوم، حالا غیر معصوم هم نادرن این محقق میشه. به نحو قطع معلوم شد که اون مسلکی که بر اساس امارات و اصول طی کرده بود و اجتهاد ظاهری بود، اون راه به واقع نبرده است. عرض شود که در اینجا گفتیم که علل اصول و علل قاعده این بایستی قائل به عدم اجزا شد، برای اینکه واقع که منکشف میشه میفهمه که در اون ظرف چیزی نبوده، این راهی که او رفته که میگفته پاکه یا میگفته که باید اینجوری عمل کرد، معلومش اینجور نیست. خب ملاک واقع سر جای خودش هست و باید به اون عمل بکنه و این راهی که رفته راه اشتباهی بوده. تنها اثری که این امارات و اصول داشته در ظرف جهل به واقع، همون اثر معذریت بوده، معذور بوده این راه رفته، ولی الان که واقع کشف شد باید اون واقع را احراز بکنه. این مبنای کار بود که در کفایه و همه محققان اینو فرمودن. بعد عرض کردیم که در اینجا دو وجه گفته شده برای اینکه قائل به اجزا بشویم. وجه اول اونی بود که در کفایه ملاحظه کردید که این هم نمی گفت که در همه جا ما قائل به اجزاییم، فقط در یه مواردی مثل قاعده طهارت و حلیت می گفت. مرحوم صاحب کفایه می فرمود که ما علل اصول و مبنای کلیمون همین عدم اجزا هست، با همین تقریری که عرض کردیم، منتها در اون اصولی که جنبه توسعه‌ای در اون موضوع واقع داره، در موضوع دلیل داره، مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قدر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، این نوع اصولی که نه فقط برای احراز و رسیدن به واقع نیست، بلکه علاوه بر اون داره در شرایط ظاهری داره اون موضوع دلیل را داره توسعه میده. در این نوع موارد ایشون قائل به یک حکومت بودن و عرض شود که بر اساس حکومت میگفتن که دلیل داره سل با، عرض شود که با لباس طاهر، عرض شود که سل فی لباس طاهر، این دلیل کل شیء لک طاهر داره میگه که اینجا هم اون طاهر اینجا هم بود، چون داره توسعه میدهد دیگه قصه حل و اجزا میشه. اصل نکته مرحوم ناینی این بود که عرض شود که در اون ادله‌ای که یک نگاه توسعه در دلیل واقع داره و نوعی حکومت یا ورود وجود داره، در این عرض شود که بعد از کشف خلاف هم بایستی گفت که مجزیه، باید گفت مجزیه. چی؟
کشف خلاف
در واقع بله همونه دیگه، در واقع دیگه کشف خلاف شما کشف خلاف تکلیف و دلیل نیست، کشف خلاف یک امر دیگری است. ولی یعنی در واقع در ظرف جهل شرط واقعی همین بوده که ظاهرا درست باشه، اصلا واقعش همین بوده. توصیه که میده یعنی در شرایطی که شما شک دارید که این لباس خونی هست یا نیست، این میگه پاکه، این پاکی ظاهری شرط واقعی دلیل میشه. یعنی در واقع اینجوره، دلیل که میگه در لباس طاهر بخون، اگر این نبود معناش این بود که طاهر واقعی شرطه، ولی با ملاحظه این یعنی طاهر چه واقعی چه ظاهری، حتی اگر طاهر ظاهری هم بود دیگه واقعا نمازت درسته، به خاطر همین هم اجزا میشه، یعنی واقعا دیگه نمازت درسته، چون شرط صحت واقعی طهارت واقعی فقط نبود، طهارت واقعی او ظاهری شرط شد، چون در شرط داره توسعه میده دلیل، کاملا همینطوره. پس وجه مرحوم آخوند اینه که در یک ادله مانند طهارت، قاعده طهارت یا قاعده حلیت، نه همه جا، این داره دلیل قاعده طهارت و قاعده حلیت تعمیم میدهد شرط نماز را. اگر این نبود میگفتیم شرط نماز طهارت واقعی است، ولی این دلیل میاد میگه نه، شهارت طهارت ظاهری هم واقعا کافیه، ولی زو اجزا میشه دیگه، این طهارت ظاهری واقع شرط واقعی است و تمام میشه میره دیگه، نماز میشه درست. بله مثل در استصحاب یا خبر واحد بینه اونا اینجور نیست، چون در اونجا این تعمیم در دلیل واقعی از دلیل استفاده نمیشه. این فرمایشیه که عرض شود که مرحوم آخوند داشتن. سه چهار اشکال به این فرمایش شده که یک اشکال رو ما ترک کردیم که مهمترینش بود و بحث کردیم، یک اشکالی که مرحوم ناینی و آقای خویی داشتن ترک کردیم که حکومت ظاهری و واقعی اونها بود و بحث شد که ملاحظه کردیم. ما بقیه اشکالات را اگر بخواید خودتون ببینید میتوانید در همین تقریرات مرحوم شیصد یا بعضیش در فرمایش مرحوم آقای خویی اونها هست ببینید، ولی فکر میکنم دیگه حالا اونها در این مهمترینش من عرض کردم و یک بررسی کردیم. اون چی که من الان خود میخوام در پاسخ به حل پاسخ به مرحوم آخوند عرض بکنیم اینه، یعنی یک اشکالی از مرحوم ناینی بود، اون اشکال به نحوی جواب داده شد، ما جواب آخوند و اشکال دوم فرمایش آخوند رو میخوام عرض بکنیم که اون حرف آخریه که میخوام اینجا بزنیم. دو تا بود و سیر قصه را اون رو بیان کردیم، حالا یادم نیست یکیشو گفتیم یا دوتا، حالا به هر حال مهمترین بین اون 5-6 تا رو ما عرض کردیم و سیر بحثش رو در بین آقایون عرض کردیم. تا اینجا ما گزارش اون قصه رو دادیم، اما نکته‌ای که الان میخوایم عرض بکنیم که حالا این جواب مرحوم آخونده، اون جوابی که میخوایم اینجا الان عرض بکنیم و بگیم این فرمایش تام نیست، این است که شاید هم مرحوم ناینی اونا همین میخواستن بگن، شاید با اون اینه که این جواب اصلی که میخوایم به مرحوم آخوند بدیم این است که عرض شود که اگر کسی به این ادله قاعده طهارت و حلیت مراجعه بکنه، اگر کسی به ادله قاعده طهارت و حلیت مراجعه بکنه، ما از نظر فنی اشکالی نمیدونیم که بگیم این دلیل میاد حکومت داره ورود داره توسعه میده و درست میکنه دو اجزا هم میشه، ثبوتاً مانعی نداره، چون مرحوم ناینی اونا اشکالات ثبوتی میکردن، میگفتن که نمیشه این حاکم باشه و مثلا چنین باشه چنان. ما اون اشکالات ثبوتی رو که عرض کردیم قبول داریم وارد، یعنی وارد نیست، حالا بعضیش رو نقل کردیم و جواب دادیم، بعضیش هم نگفتیم ولی وارد نیست. ما اشکالمون اشکال به مرحوم آخوند اشکال اثباتیه و ظهور ادله ایست که ما در اینجا داریم، نفی نمی‌کنیم که میشد میشود و میشد که یه جوری دلیل حاکم و قاعده طهارت و حلیت بیاد که ظهورش این باشه که اون شرط را داره واقعا توسعه میده. اینو نفع نمیکنه، میشه این ناینی اونا میگفتن اصلا نمیشود، ما میگیم نه میشه، واقعا میشه یه بیانی بیاد بگه آقا اونجا گفته تو لباس طاهر بخون، من دلیل حاکم و دلیل دوم میان میگم شرط واقعی من امس از این که طهارت واقعی باشه طهارت ظاهری باشه، طهارت ظاهری هم باشه واقعا شرط رو من بهش اکتفا میکنم، این میشود. اما ما عرضمون و اشکال اصلیمون مرحوم آخوند اینه که این خلاف ظاهر ادله و متفاهم عرفی از دلیل طهارت و حلیته، این ظاهر این دلیل این نیست. ببینید علتش هم اینه که در این ادله ای که میگه کل شیء لک طاهر، بعد میگه حتی تعلم انه قذر، و بعد میگه اذا علمت انه قذر فهو فقط قذر فهو نجسون. این ادله رو اگر ظاهرش رو ما دقت بکنیم، این نمیتونه بگیم که واقعا داره شرط رو توسعه میده. فقط این دلیل ظاهرش اینه که ما در ظرف شک، در ظرف شک شما خودتو به آب آتش نزن. میخواد این ظاهر این دلیل طهارت، قاعده طهارت و حلیت یه نوع امتنان و توسعه راحت کردن خیال طرفه تا مادامی که شک داره. میگه من نمیخوام سخت بگیرم برای آدمی که شک داره، خیلی تو زندگی نمیشه به خاطر این شک احتیاط گذاشت، باید بگیم تا مادامی که شک داری شما عمل بکن و مانعی نداره و محکوم به طهارته. اما این دلیل برد این رو داشته باشه که بگه که من واقعا میگم شرط واقعی نماز همین طهارت ظاهریه، این از ظهور دلیل اینو نمیرسونه. چون میدونید اونی که شما میگید با دلیل اینجوری بیاد داد بزنه بگه که من یک جا گفتم که نماز مشروط به طهارت لباسه، الانم دارم میگم این طهارت چه طهارت واقعی باشه چه طهارت ظاهری باشه واقعا نماز درسته. این از دلیل، این برد دلیل نیست، این دلیل تو این حد برد نداره. اونی که صاحب کفایه میخواد بگه این است که بگه که طهارت ظاهری شرط واقعی دلیله اون نمازه. این یک بیان خیلی قاطع روشنی میخواد و این بیان و این ما از ادله نمیتونیم استفاده بکنیم. کل اونی که ما در ادله داریم همینه، عرض شود که شککت در این که این طهارت، حکم بکن به این که پاکه، معامله بکن با اون معامله پاک. مالم تعلم انه قدر فاذا علمت انه، به خصوص این ادامه هم داره، اذا علمت انه قدر فقط فهو نجسون فهو قدرون. این به خصوص ادامهش ظاهرش اینه که دیگه یعنی این واقعا دیگه این نجسه، یعنی نه اینکه از الان میگیم نجسه دار، یعنی واقعا معلوم شد که نجسه، از اول تا الان نجسه. این بیان نمیتونه اون حکومتی که آخوند دنبالش بود درست بکنه. این اصل قصه اینه. من عرضم اینه که شاید مرحوم ناینی هم تو این چهار اشکالی که میگفته تو عمق ذهنش همین بوده. حالا ما مرحوم آقای صدر و بزرگانی آمدن فرمایشات ناینی رو که یکی دو تا شما نقل کردیم، دو سه تا شما نقل نکردیم، اونو انداختن تو یک پیچ و خم استدلالی خیلی دقیق و معمولاً یه جوری اینا رو جواب دادم مرحوم ناینی. به نظر میاد که اون عمق فرمایش مرحوم ناینی هم همین باید باشه. و خود مرحوم شهید صدر هم بعد از فراز و فرودهای زیاد تقریبا به همین نکته رسیده که الان دارم عرض میکنم، تقریبا، حالا با یه کمی تفاوتی که داره. اصل جواب مرحوم آخوند و نقدی که به این راه اول برای اجزا وارده اینه که میشود دلیل حاکم یعنی قاعده طهارت یا قاعده حلیت بیاد بگه که شرط طهارت اعم از شرطیت طهارت اعم از طهارت ظاهری و واقعی، و طهارت ظاهری واقعا شرطه و کافیه. این میشه، ولی دلیل رو باید دید. مقام اثبات برای ما مهمه. دلیل رو که شما ببینید که تو روایت معتبرم داره، کل قاعده طهارت هم همین روایتش همینه، اذا شككت فی طهارت شیئین فهو طاهرون ما لم تعلم انه قدر، ما لم تعلم. و بعد هم میگه جمله شرطیش هم تصریح میکنه، اگر دانستی فقط قدر فهو نجسون. این معناش اینه که این حرفی که ما زدیم این برای اینه که جری عملی بکنی، به تعبیر بزرگان برای این که کارت راحت باشه مادام شک عمل بکنی بره. اما این که خلاف که کشف شد میگه این نجسه. این بیانش دیگه اون بیان حکومت واقعی که بگه واقعا داره تعمیم میده شرط با اونجا سازگار نیست. این از اولا و ثانیا ولو شککنا، حالا ممکنه حد اکثرش اینه که شما بفهمید نه اون احتمال هم داره، شاید واقعا قاعده طهارت واقعا میخواد تعمیم بده شرطیت را، بگه این نماز مشروط به طهارت است، چه واقعی چه ظاهری، حتی اگه ظاهری هم بود واقعا شرطش تأمینه، ممکنه اینو بخواد بگه. اینم اگه باشه این ممکنه هست، اجمال داره دلیل. اجمال هم که داشته باشه دلیل تابع باید قدر متقنش رو بازگره. توجه کردید؟ بنابراین ما اصل سخنمون اگر بخوایم خیلی هم تو این پیچ و خمه ها قرار نگیریم، تمام داستان اینه که مرحوم آخوند که قائل به اجزاءن بر اساس حکومت یا ورود دلیل طهارت و حلیت بر ادله اشتراط نماز به طهارت، باید این حکومت و ورود را به گونه ای عام و دامنه دار قائل بشن که دلیل حاکم و وارد بیاد بگه که شرط طهارت ظاهری شرط واقعی نمازه، نه شرط در حینی که حالا نمیدونیم بگیم حالا ایبی نداره برو جلو، نه بگه شرط واقعی نمازه، همون تعبیری که شما سوال میکردی مطرح کردی، واقعا شرط نماز کافیه که ظاهرا پاک باشه، این باید بشه. ما جوابمون اینه که این رو ما خلاف ظاهر دلیل میدونیم. ظاهر دلیل اینه که فقط برای یک راحت سازی و آسان سازی در ظرف شک میگه، نه اینکه بخواد واقعا این ملاک ها رو عوض بکنه، این خلاف ظاهره. این اولا. ثانیا اگرم شک بکنیم شما اون طرف رو قرائن موازی نداری، شک میکنیم میشه مجمل دلیل، مجمله یعنی امر دائر، اینه که این دلیل قاعده طهارت داره عرض شود که حکومت ظاهری رو درست میکنه در ظرف شک، این کافی نیست، یا حکومت کامل تام واقعی را داره درست میکنه، اونی که مسلمه در همون حد اوله، پله اولشه، بیش از اونش ما نمیتونیم از دلیل استفاده بکنیم. بله بله بله، این حالا اون اشکال نقضی است که ما وارد نشدیم. بعضی گفتن این اشکال نقضی رو کردن که من دیدم خیلی اون داستان طول میکشه، یعنی امروزم قرار بود که اشکال نقضی رو بگم، بعد دیدم که یکی دو جلسه میگذره و حالا اون اینقدر مهم نیست، به خصوص که اون نکته اصلی رو ما میخوایم بگیم. بله همینه، اون اشکال نقضی اشکال سوم مرحوم نایی نیست. بعد هم آیه مرحوم شهیستد یه جوری خواستن اون رو دفع بکنن، ما هم فکر میکنیم اونجور دفع تمام نیست، تا حدی اونم معیده. اگر ملاحظه بکنید تغییرات ها را می‌بینید، یکی از اشکالات مرحوم صاحب کفایه همون نقضیه، میگن اگه این دلیل اومد گفت طاهره و حاکم بود و داره واقعا درست میکنه طهارت را، این باید شما اگر عرض شود که چیزی هم با این ملاقات کرده و الان مثلا ملاقیش هم در اونجا هست، بگید الان اونم پاکه، در حالی که اینو کسی نمیگه، باید بگید همین الان اونم پاکه در حالی که هیچ که اونو نمیگه. چرا؟ حالا ببینید این بحث ها دیگه، حالا چرا ملاحظه کرده، ولی ایشون ذهنش رفته به سمت اینکه این داره حکومت تام و تمام درست میکنه، ما میگیم این حکومت تام و تمام نیست، یا لااقل شک میکنیم، خب باید قدر متیقنش رو بگیریم. حالا تا اینجا معلوم شد که اصل قصه اون روح قصه دستتون آمد، یعنی اختلاف آخوند و نائینی و دو نظر در این بحث اجزا در خصوص قاعده طهارت علیت میگیم، نه جای دیگه. اصل و محور بحث اینه، یعنی اون بزنگاه اصلی اینه که آجان این دلیلی که میگه اذا شککت فهو طاهرون یا فهو حلالون، این دلیل داره یک توسعه ظاهری در مقام جری عملی رو درست میکنه برای اینکه راحت باشه و بگذری بره، اگه این باشه عدم اجزاه، یا داره این دلیل یک توسعه جدی عمیق همه جانبه درست میکنه، داره میگه که آقا اصلا نماز که میگه مشروطه به طهارته، واقعا طهارت ظاهری کافیه، بشر شرطیتش کافیه. خب این اصل قصه این بزنگاهه، یعنی اینه که همه قبول داریم که یه نوع حکومتی داره این دلیل کلش اینلک طاهر بر ادله واقعی، منتها این حکومت یا ظاهری محدوده یا یک حکومت واقعی همه جانبه است. این تمام بحث رو اینه. مرحوم آخوند میفرمان که این حکومت یک حکومت تمام عرض شود که تمام حکومت و همه جانبه است و واقعا داره شرط نماز توسعه پیدا میکنه و در ظرف شک واقعا این شرطش بوده و دیگه کافیه تموم شده. آخوند اینو میگه، دیگران میگن این نیست. ما هم عرضمون اینه که خب واقعا این دلیل رو که شما عرضه‌ای به عرف بکنید و ادعا علم تنه و قدر فقط قدر فهو نجسون و این حالت که درش اخذ جهل به واقع گرفته شده، ظاهرش این حکومت سطحی مادام شکه اولا، و ثانیا شک هم بکنید باید شما این قدر متیقن حکومت رو بگیرید نه بیشتر، قدر متیقن حکومت رو باید بگیرید نه بیشتر. این عرض شود که از این قصه یک کمی دنبال این بودم که 3-4 تا بحث دیگه هم را این بدبستون‌های استدلالی را بیارم، بعد دیدم که این بزنگاه اصلی دیگه همینه و این قصه را تمام میکنه. ولی اون که حالا مرحوم ناینی اون بحث‌های اون یکی دوتا اشکالی که گفتیم فرض بگیریم و اشکالات به ناینی هم را قبول بکنیم، ولی اصل مسئله اینه و به نظر میاد ظهور دلیل عرض شود که حکومت واقعی تمام قد نیست، بلکه یک حکومت ظاهری است و با اون مسئله به این شکل در میاد دیگه. این راه اولی بود که برای اجزاء در اوامر ظاهری نسبت به اوامر واقعی در کلام مرحوم آخوند بود و میدونید این راه فقط تو همین دو جاست، ولی تو ادله دیگه تو اونجایی که شبهات موضوعیه که با امارات و استصحاب اونا اثبات بشه همه میگن عدم اجزا، کما اینکه در شبهات حکمیه هم که به طور کلی همه قائل به عدم اجزا هستن. این دلیل فقط در اینجا بود. یک دلیل دومی داره که اونم رو باید بررسی بکنیم. بله دیگه، عدم اجزا که شد چه وقت باشه باید اعاده بکنه و خارج وقت هم باشه، چون این نماز نبوده، نماز ارزشی نداره، ادله قضا که فوت میگه اون رو میگیره، فوت میگه اون رو میگه. بله 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 دیگه، ثمره عملیش همینه دیگه. بله، منطقه توی قضا و اعاده یه تفاوت هایی داره، ولی اینجا هر دوش مثل همه. ممکنه یه نکته ای در تکمله یه بحثی که دوتا نکته باشه که اونو عرض میکنیم. این که میگم برای همینه که با تو قضا با دلیل فوت را ببینیم، چون قضا به امر جدیده، باید ببینیم فوت چیه. ظاهرش اینه که فوت تکلیف واقعی را میگه، وقت باید قضا بکنه. بله، اگر کسی بگه که ظاهر دلیل قضا فوت مطلقه، این یک نکته ای داره که بعد میگیم. این دلیل اول. دلیل دومی که میشود در این، یعنی کسانی اون را ادعا کردند، این است که ما نوعی سببیت را در اصول و امارات اگر قائل باشیم، اون وقت اون مستلزم عرض شود که اجزا هست. این دلیل دوم اینه که یه نوعی از سببیت میشه قائل شد که مستلزم اجزا هست. این حالا عنوان تیتر کلیش داشته باشید. بریم یه مقدار رو بحث طریقیت و سببیت یه کمی بحث‌های مبنایش عرض بکنیم تا برسیم به دلیل. آخونده دیگه. ببینید اینجوری اومدیم جلو. امر ظاهری نسبت به امر واقعی با کشف خلاف به نحو یقین. گفتیم قاعده عدم اجزاء، ولی دو دلیل برای اجزاء به صورت محدود یا بعضی جاها اومده. دلیل اول که خیلی محدودش مزیق بود، فرمایش آخوند بود. دلیل دوم فرمایشی است که حالا مثلا مرحوم کمپانی و بعضی دارن که باید بررسی بکنیم که یه نوع سببیتی میشود در امارات و اصول قائل شد که اون مستلزم اجزاء و در این حال از اون سببیت های قطعا باطل هم نباشه. ببینید ما عرض شود که در بحث حکم ظاهری این حالا عنوان رو داشته باشید، میایم تو مقدمه یه مقدار تشریح بحث طریقیت و سببیت میکنیم تا برسیم به نوع استدلال و نوع جواب. فعلا حالا به استدلال دوم مستقیم الان نمیپردازیم، بلکه بحث مقدماتی میپردازیم تا به اونجا برسیم. این بحث مقدماتی این است که ارشاد که این که ما در شرع اوامر ظاهری داریم همه قبول دارند، اما این که این اوامر و نواهی ظاهری، تکالیف ظاهری، نسبتش با واقع چه نسبتی است، اینجا احتمالاتی وجود داره که حالا مهمترینش رو من اینجا عرض میکنم. یک احتمال سببیت مطلقه اشعری است. این یک احتماله، سببیت مطلقه اشعری که مستلزم تصویبه است که میگن مصوبه. عرض شود که این است که میگه اصلا در واقع حکمی نیست و حکم واقع تابع قیام امارات و اصوله، هیچی نیست مگر اینکه اماره یا اصلی بیاد. یعنی گوی اونجا عرض شود که شارع مقدس یه حالت منتظره‌ای داره به این که جعل احکام و چیونهاش تابع اینه که خبر و چیونها چجوری قائم بشه. هر طوری که این اخبار و ادله و امارات و اصول قائم شد همون میشود حکم واقع. این یک سببیت که سببیت اینش میگن سببیت اشعری که اشاعره قائل به این هستن. این همونه که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. اینجور نیست که مصالح و مفاسد و احکام واقعی وجود داشته باشه اینا و این اوامر و نمیدونم تکالیف برای رسیدن به اون باشه. در میگه اصلا واقع تابع همین ظواهری است که قیام پیدا میکنه. این یک سببیته که این سببیت اگه باشه تو در بحث ما حتما اجزاء دیگه، یعنی اشاعره حتما باید قائل به اجزاء بشن. برای اینکه فرض این است که عرض شود که این امر ظاهری که قائم شد اماره یا از طهارت ظاهری اماره از هر چه بود، این تکلیف ظاهری که عمل کرد اصلا واقعی چیزی غیر از این نیست، همین واقع همین بوده. حالا هم که کشف خلاف میشه یعنی از این به بعد یا واقع شد چیز دیگه، واقع شد عوض شد، تا الان واقع اون بود حالا واقع شد از این. مثلا این اجزا در اینجا در ذات این نظریه است. عرض شود که تعبیر اجزا مسامحه است که بگیم این مجزی از اونه. نه اصلا اینجا آره اصلا چیزی جز اون واقع همین بوده و سلام. خب هر چیزی مجزی از خودش هست دیگه، این اجزای از خودشه. واقع همین وقتی که من شک دارم که این لباس طاهره یا نجسه و دلیل آمد گفت که طاهره کلش این طاهر، یعنی واقعا طاهره، یعنی واقعا طاهره، اصلا هیچ چیزی در عالم واقعی غیر از این نبوده. خب همون طبق اون عمل کرد، این معجزه قطعا. اجزایی که این تعبیر هم تعبیر تسامحی است، یعنی خود واقع بوده اصلا. چون اجزا که ما میگیم معلومه، میگیم واقعی است ظاهری، این به جای اون میشینه. اینجا اصلا واقعی نبوده، واقع همین بوده و خودش هر امری هم مجزی از خودش هست به همون شکلی که اوایل بحث گفتیم. اصلا بله، یعنی تسامحه که میگیم اجزا، نوبت به این نمیرسه، برای اینکه واقع همین بوده، اصلا کشف خلافی نشده، اصلا چیزی در واقع غیر از این نبوده، ظاهری نیست، واقع همین بوده، ظاهری نیست دیگه. بله، این تعابیر دیگه مسامحیه، ولی همین واقع بوده و ظاهری نبوده که بگیم حالا ظاهر جای اون میشینه. این یک سببیته که سببیت اشعری بهش میگن. دوم سببیت معتزلی بهش میگن، که گروهی از معتزله قائل به سببیتن اما به بیان و تقدیر دوم. تقدیر دوم این است که نمیگوییم واقعی نیست جز اون چه که قامت علیه الامارات و الاصول که اشاعره میگفتن، بلکه میگوییم واقع با قیام امارات و اصول تبدل پیدا میکنه، نه اینکه چی نیست، نه هست، یعنی با مصالح و مفاسد وجود داره، احکام واقعی وجود داره، ولی عوامر ظاهری که میاد، امارات و اصول که میاد، اون واقع تغییر پیدا میکنه، این میشه تبدل واقع. نه اون نشد.
سببیات اشعری هر جایی مثلا تیر بخوره میرن یه دایره میکشن، میگن این تیره خورده وسط سیم، همینه.
درست.
خب اینم که همونه که.
نه 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 نه، اون میگن که حالا البته حالا این مثاله، مثال قشنگیه، بله بله، مثال قشنگیه، بله مثالش، مثال قشنگیه، بله بله، نه مثالش مثال قشنگیه، مثالش آره، متعزه سیبل عوض میکنن، یعنی اون میگه که نه الان که شما اینجا نشستید کنار، قبل از این که اصلا اماره و اصلی اونا باشه، میگه تو واقع خبریه، احکامی مسائلی وجود داره، مفاسدی وجود داره، احکامی وجود داره، ولی از شود که تا وقتی که اماره و اصل آمد به یه سمت دیگری رفت که با اون تطابق نداشت، اونم عوض میشه، به قولش سیبل عوض میشه، یعنی این عنوان میاد واقع رو عوض میکنه، نه اینکه واقع سازه. تصویب اشعری واقع سازند امارات و اصول بدون اینکه واقع باشه، واقع اصلا همینه. اما تصویب معتزلی و این تغییر دوم اینه که میگه نه، با قطع نظر از اینا واقعی وجود داره، ولی وقتی که اماره و اصل آمد به یه سمتی خلاف اون، اون وقت رنگ عوض میکنه، واقع عوض میشه. این میشه تصویب معتزلی. حالا حداقل در اینجا یکیه، حالا جای دیگه یه تفاوتی ممکنه. این نظریه هم رو اگر کسی بپذیره باز اجزاه، حالا اگر شاید هم یه کمی بازم درش تسامح باشه، ولی کمتر از اونه، ولی بازم باید بگیم که دیگه اعاده و قضا و چیزی نمیخواد، برای اینکه فرض اینه که وقتی که کل شیء طاهر آمد یا بیانه آمد که این طاهره، و یا اخبار و ادله آمد که حکم مثلا نماز روز جمعه وجوب، نماز جمعه است، واقع همینه، خب حالا بعد بفهمد که یه جوری دیگری بوده، اون که وقتی که فهمید یه جوری دیگه بوده، اون خودش در همون زمان یه حکم جدیدی میاره، ولا ما قبل از اون امارات و اصول میگفت این، حالا میگه این، ولی اینی که حالا میگه این داره واقع رو عوض میکنه، ولا از این به بعد، اما در ظرف قبلی واقع تابع همون اماره و اصل بود، ولی باز هم ما باید قائل به اجزا بشیم در این صورت. نه اینا البته بحث های کلامیه دیگه، نتایج اصولی داره، ولی اصلا ببینید بحث سببیت و طریقیت و تصویب و اینها، اینا بحث های کلامیه، یه بحث های جدی کلامی است، منتها اینا مبنای بحث های اصولی میشه. اینم مبنای دوم که نتیجهش اینه. حالا فروز بعدی دیگه فردا انشالله.